Se leggiamo una mangiero.
سر و چمان من چرا میل چمن نمی کند؟ سرو نماد جاودانگی و آزادگی، درختی همیشه سبز که از دیوارهای کاخ آپادانا تا قالیهامون تا باغهامون حتی تو هنر نگارگریمون دیده میشه. این سرو همون بت جقه ترمهامونه و اونقدر پر اهمیت بوده که حتی قدیمی ترین سرو دنیا هم تو ایران باشه، سرو ابرکوه یا ابرقو که نماد این شهر شناخته میشه. من هستی پودفروش در گنجنامه از سری پادکست های رادیو فردا، امروز با کهنسال ترین موجود زنده ایران یعنی سرو ابرکوه اومدم خدمتتون که به گفته ای 8000 سال سن داره و دومین اثر ثبتی طبیعی ایران توی یونسکوس. بعدش میخواییم با سرو و نقش اون در آثار تاریخی و اسطوره های ایرانی آشناشیم. در این قسمت با سروش موسوی‌نیا، پژوهشگر تاریخ باستان و دانشجوی ارشد تاریخ دانشگاه فردوسی همراه میشیم و ازش سپاسگزارم. اما بذارید بریم استان یزد، سراغ سرو ابرکوه یا ابرقو و سروش موسوی‌نیا.
سرو ابرکوه رو میشه یکی از کهنسال‌ترین و سالدارترین موجودات زنده کره خاکی به حساب آورد. عمرش رو بین 4000 تا 8000 سال تخمین میزنن، این با توجه به گروه‌های دانشمندای متفاوته، اما کمتر از 4000 سال عمرش تخمین زده نشده. ارتفاعش 25 متر، قطر تنش 4.5 متر و محیطش روی زمین 11.5 متر. بسیار از نظر گنجینه ژنتیکی مهم و پر اهمیت، برای همین از سال 82 اسفند سال 82 مورد حفاظت از طرف محیط زیست قرار گرفته و به عنوان یکی از اثر طبیعی ملی ثبت شده. داستان‌های متفاوتی در مورد کاشتش وجود داره که خب قطعا همش در حد افسانه و قصه است. یه داستان اعتقاد داره که زرتوش اون رو کاشته و داستان دیگه یافس پسر نوح رو، کسی میدونه که این درخت رو کاشته. حمدالله مصطفی در کتاب نزهت القلوب خودش نزدیک به 700 سال پیش از درخت سرو ابرکوه نام میبره و اون رو به عنوان درختی بسیار عظیم و زیبا مشخص میکنه. عده‌ای از مورخین اسلامی هم اعتقاد دارن درخت سرو ابرکوه همون شاه درخت یا درخت اعظمه که 12 سرو دیگر رو از میوه های اون کاشتن که اینها نشانه های 12 ماه سالن و کاربرد آیینی دارن.
اما روایت مردم چی از این درخت؟ صحبت های فهیمه، یکی از اهالی اون منطقه رو بشنویم.
چیزی که من یادم میاد از دوران کودکیم که برمیگرده به اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70، یادمه که وقتی که میرفتیم کنار این درخت و هنوز مراقبت‌های امروزی ازش به این شکل وجود نداشت و این فنس کشی نگهبان و مراقبت‌هایی که به این شکل الان وجود داره وجود نداشت، من می‌دیدم که تیکه پارچه‌های نخ‌های به این درخت بستند، مثل پارچه و نخی که به ذریح امامان معصوم می‌بندند و احتمالاً از این درخت حاجت گرفتند یا دنبال حاجتی بودند. چون چیزی که یادم هست، در قدیم به این درخت می‌گفتند سرو علی، گویش محلی به این سرو میگفتن سبل علی، و هنوزم پیرمردها و پیرزنهایی هستند که این رو به اسم قدیمیش صدا میزنند، اما قدیم بهش اکثر مردم بهش میگفتن سرو علی. و من یادم نیست، اما شنیده بودم زیاد که مردم میرن پای این درخت و آش میپزن حتی. خب که اونم به این دلیله که حالا یا حاجتی داشتند یا حاجتشون برآورده شده بوده، و این احتمالا برمیگرده به این که به این باور عامه که این سرو به دست امام اول شیعیان یا حالا یکی از منصوبین به امام اول شیعیان به دست او کاشته شده و احتمالا به این دلیل این درخت رو مقدس می‌دونستند.
ایرانی ها برای درختان و به خصوص درخت سرو از هزاران سال پیش اهمیت خاصی قائل بودن. تو اوستا اومده که این درختی بهشتیه که برگاش علمه و تنش خرده. کسی که از میوش بچشه به جاودانگی میرسه. سروش موسوی نیا میگه که درخت سرو در دین زرتشتی چه اهمیتی داشته؟
درخت و گیاهان در به طور کلی در دین زرتشتی که دین ایرانیان کهنه ارزش و جایگاه والایی داره. مثلا بر مبنای اساطیر آفرینش زرتشتی در کتاب بندهشت این رو داریم که در چهارمین دوره خلقت اهورامزدا گیاهان و درخت‌ها رو به وجود میاره، و همینطور میتونیم بگیم که امشاسپند امرداد که یکی از فرشتگان مهم در دین زرتشتیه موکل و مراقب بر گیاهانه. این اهمیت رو در اساطیر دین زرتشتی هم میتونیم ببینیم. مثلا در دیوان دقیقی که شاعری زرتشتی بوده و دقیقا فردوسی هم طبق گفته خودش از همین ابیات در شاهنامه استفاده میکنه، اشاره میشه که زرتشت بعد از اینکه گشتاسپ پادشاه کیانی دین زرتشتی رو قبول میکنه و حامی این دین میشه، با خودش از بهشت نهال سرو آزاده رو میاره و اون رو میکاره در نزدیکی کاشمر و اولین آتشکده آذرفرنبق در اونجا بوده. اولین آتشکده که اسمش آذرفرنبق بوده در اونجا ساخته میشه. و خب اینها اساطیر دینی زرتشتیه و خب لازمه بگم که خیلی منطبق بر تاریخ نیست.
میگن وقتی زرتشت سرو رو در زمین میکاره درخت شروع به رشد میکنه و بر هر برگش فرمان اورمزد یا اهورامزدا نوشته میشه و اینجوری گشتاسپ به دین زرتشت وارد میشه.
چون سرو
سرو پیش از ظهور زرتشت هم اهمیت داشته و در مهر پرستی نماد آزادگی بوده، اما در دین زرتشتی اهمیتش اونقدر میشه که هر زرتشتی وقتی فرزندی به دنیا می آورده، نهال سروی می کاشته و نام فرزندش رو روی اون درخت می زاشته. این اهمیت باعث شده که فردوسی هم در جای جای شاهنامه بارها و بارها از سرو نام ببره و اینجا سروش موسوی نیا از جزئیات بیشتری با همون حرف میزنه.
بر طبق اعتقادات عده‌ای سرو مظهر گیاهی اهورامزداست. فردوسی هم همونطور که گفتم در داستان زرتوش و گشتاسپ طبق گفته خودش از اشعار دقیقی استفاده میکنه و خب سرو تو اون داستان نقش مهم میداره. جای دیگه هم فردوسی در شاهنامه از درخت سرو نام میبره. مثلا در اولین داستان شاهنامه که داستان کیومرس اولین پادشاه و اولین انسان بر روی کره خاکیه، فردوسی کیومرس رو به سرو سهی تشبیه میکنه. رد پای درخت رو در درخت سرو رو در داستان‌های دیگه ای از شاهنامه هم مثل داستان فریدون بعد از این که ایرج کشته میشه میشه پیدا کرد که اشاره میکنه فردوسی که فریدون درختان سرو رو آتیش میزنه و نقش مهمی هم در داستان زال داره. بعد از این که منوچهر زال رو از کوه پایین میاره، موبدان و دانشمندان زال رو میخوان محک بزنن و اون رو در برابر آزمون‌های فکری و سوال‌های متفاوتی قرار میدن. در دو تا از این سوال‌ها از زال پرسیده میشه که منظور از درخت سرو 12 درخت سرو با 30 برگ چیه، که زال جواب میده منظور 12 ماه و 30 روزه. و در بخش دیگه هم در مورد دو درخت سرو که مرغی بر اونها پرواز میکرده سوال پرسیده میشه که منظور مغرب و مشرق بوده.
بیا کنارم سرو ناز بیتاب، بیا کنارم زیر طاق مهتاب، آتش ببازیم به نسیم دریا، غزل برقصیم تا طلوع فردا.
پیش از زرتشت در آیین میترائیسم یا مهرپرستی هم سرو جایگاه ویژه‌ای داشته و هفت سرو دلالت بر هفت سیاره داشته که روح در سفر خودش به سمت آسمان از اونها گذر می‌کرده. این ارج و قرب باعث شد که زرتشت هم که خیلی از نمادهای مهرپرستی رو با خودش به دین و مذهب جدیدش آورده بود از سرو غافل نشه.
سرو نازمه رمز و راز من، فرموله یک عاشقیه که تازه من، قلب و جان من، شاه و خان من، با دلبری آدمانی رو و روان من.
هخامنشی ها هم که جز اولین شاهانی بودن که به دین زرتشت وارد شدن از سرو غافل نشدن. حتی کوروش در کاخ پاسارگاد سرو هایی رو مثل صف ارتشتارانش در دو طرف پیاده راه‌های کاخش کاشت که بسیاری معتقدند اولین نمونه باغ ایرانی بوده. سروش موسوی نیا از تأثیر سرو در دوره هخامنشیان میگه.
از اساطیر که فاصله بگیریم، نقش سرو رو در پله‌های کاخ آپادانا، بزرگترین کاخ تخت جمشید هم میتونیم ببینیم که بارها حجاری و دیده میشه. بخش دیگه‌ای که میشه به اون اشاره کرد اینه که روی مهرهای هخامنشی هم در چندین مهر هخامنشی نقش درخت سرو وجود داره و اهمیتش رو هم از نظر دینی برای اونها میدونستن و همین که خب سرو درختی که عمر طولانی داره و همیشه سبزه، پس بسیار مهم و تعیین کننده است در اساطیر و تاریخ ایران. حمزه اصفهانی از مورخین قرن 4 هجری اشاره میکنه به درختی به اسم سرو صحیفه که از زمان پادشاهان ایران و باستان وجود داشت و تبدیل شده بود به مکانی متبرک برای مردم ایران و خب قطعاً زرتشتیان ایرانی که برای عبادت اطرافش جمع می شدند و مراسم خاص رو اجرا می کردند. متاسفانه بر اساس داستانها و روایتهای همون مورخین به وسیله و به دستور خلیفه عباسی متوکل ارو قطع می شه و مورخین دیگه مثل سوالبی هم به این درخ اشاره کردن و اکثرا هم مکان اونو نیشابور امروزی، نزدیک به نیشابور امروزی میدونستن. سوالبی میگه زرتشتیان اون منطقه 50,000 دینار به متوکل پیشنهاد دادن که درخت بریده نشه، اما خب متوکل قبول نمیکنه و صرف نظر نمیکنه از این موضوع و درخت بریده میشه و خب این به نظر میرسه که خیلی منطقی نیست، اما مثل بقیه بخش‌های داستان‌ها ریشه تاریخی داره اما به بزرگنمایی رسیده. بر طبق این گفته سوالبی، چوب‌های درخت رو بار 1300 شتر می‌کنن و اون کاروان رو به سمت بغداد پایتخت عباسی ها میفرستن تا متوکل اونا رو ببینه. اما کاروان به نزدیکی بغداد که رسیده بوده، متوکل به وسیله اطرافیانش و سربازان ترکش ترور میشه و کشته میشه و هیچ وقت این بار رو نمیبینه.
ای که به پیش دامت از سر به چمن خجل شده، سوسن و گل به پیش تا بنده یه منفعل شده،
سرو نماد جاودانگی بوده، برای همین در بسیاری از نقاط دنیا مثل ایران، ترکیه و حتی کشورهای اروپایی در گورستان‌ها بر سر قبرها این درخت رو می‌کاشتن. شاید در اثر تقدس یا ارزش سرو نزد ایرانیان بوده که اون رو مهریه دختراشون می‌کردن. البته بعد از ورود اعراب به ایران، یعنی این تقدس بعد از ورود اعراب هم در فرهنگ ایرانیان ماندگار شد. این ماندگاری به اونجایی رسید که مردم از درخت سرو حاجت می گرفتن و بهش دخیل می بستن. سروش موسوی نیا میگه سرو بعد از ورود اعراب هم جاودانه می مونه.
سرو نقش مهمی در ادبیات و شعر ایران بعد از اسلام بازی می کنه. شاعران زیادی از جمله حافظ، سعدی و تعداد زیادی از شاعران صوفی از سرو در اشعار و نوشته های خودشون استفاده کردن و به دلیل راست قامت بودن و همیشه سبز بودن درخت سرو، اون رو نمادی از زیبایی و راست قامتی و قدرت میدونن و مفاهیمی مثل سرو خرامان، سرو روان و سرو صحیح اشاره به همین موضوع دارن. در هنر ایرانی هم از سرو به کرات استفاده شده. مثلا در قالی و قالیچه ایرانی نقش سرو بسیار مورد توجه و همینطور هم در مینیاتور، و مینیاتور که یک هنر کاملا ایرانیه، در بخش مهمیش به درخت سرو پرداخته میشه. یکی دیگه از مظاهر هنر ایران هم که بوتجقه است، اشاره به درخت سرو داره و همون درخت سرو که به این شکل کشیده میشه. بوتجقه نماد ایران باستان و قدرت ایرانی میدونن و بسیار هم در هنر ایرانی قابل مشاهده است حضورش و حتی میشه اون رو در تاج پادشاهان و شال و همینطور لباس‌های پادشاهان ایران بعد از اسلام هم مشاهده کرد.
دکتر محمد یاحقی استاد ادب فارسی و شاهنامه شناس میگه در باورهای اسطوره‌ای ایران نسبت دادن صفت آزادگی به سرو یادآور ارتباط سرو با ناهید یا آناهیتا است که در اساطیر و افسانه ها نشان از آزادی و آزادگی داره. نظام الدین ترینی قندهاری درباره نسبت سرو و آزادگی نوشته حکیمی را گفتند چندین درخت که خدای تعالی آفریده است و برومند گردانیده، هیچ یک را از آن آزاد نخوانده‌اند مگر سرو را که ثمره ندارد. در این چه حکمت است؟ گفت هر یکی را دخلی معین است به وقت معلوم، گاهی به وجود آن تازه اند و گاهی به عدم آن پژمرده، و سرو را هیچ کدام از این نیست و همه وقت تازه است و این صفت آزادگان است. دقیقاً حکایتی که حافظ بهش اشاره میکنه. زیر بارند درختان که تعلق دارند، ای خوشا سرو که از بار غم آزاد آمد. هستی پودفروشم و در پادکست گنجنامه از سری پادکست های رادیو فردا در خدمت شما بودن.
سروی و بیدی بر لب جوی گرم سخن بودند بی خبر از خود، هر چه تو گویی چون دل من بودند. سرو خدا را مست و طرب دار بر سر ناز آمد، دید کهن را دید و بگفت کس تو چه باز آمد.